با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا در ادامه. یک مقام ارشد اسرائیلی به رادیو فردا گفت جمهوری اسلامی ایران مسئول بسیاری از عاملان تروریسم در کرانه باختری است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض قطعنامه 2231 از سوی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند. و نشست سالانه رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای با سخنرانی نخست وزیر هند آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو شما میتونید همکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم بشنوید و اگر نظری دارید درباره آنچه که خواهید شنید میتونید نظرتون رو حتما با ما در میون بگذارید. از همین طریق با استفاده از شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام. همزمان با ادامه عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه پناهندگان جنین، یک مقام ارشد اسرائیلی به رادیو فردا جمهوری اسلامی ایران را عامل بزرگ بروز این تنش‌ها می‌داند. به گفته یه این مقام اسرائیل که نخست نامش فاش شود، جمهوری اسلامی افراد زیادی را در این منطقه آموزش می‌دهد و از آنها حمایت مالی می‌کند. این مقام اسرائیلی تأکید کرده که کشورش اطلاعات خیلی خوبی درباره این موضوع دارد و می‌داند چگونه در داخل کشور و در خارج با آن مقابله کند. عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه پناهندگان جنین تاکنون ده‌ها کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. شهردار جنین گفته است که تاکنون بیش از 4000 نفر از ساکنان جنین این منطقه را ترک کردند. ارتش اسرائیل که عملیات روز دوشنبه را برای پاکسازی اردوگاه جنین از شبه نظامیان فلسطینی آغاز کرده، از دستگیری 120 شبه نظامی خبر داده است. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است که نقض قطعنامه 2231 از سوی جمهوری اسلامی ایران در نشست روز پنجشنبه بررسی خواهد شد. باربارا وودوارد روز دوشنبه به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران به دلیل ارسال پهپاد به روسیه این قطعنامه را نقض کرده است. تهران همواره ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم نظامی علیه اوکراین را رد کرده است. جلسه آتی شورای امنیت در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش ها سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه شرکای اروپایی برجام قصد دارند تحریم موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قطعنامه 2231 در 26 مهر ماه به پایان که در 26 مهر ماه به پایان می رسد تمدید کنند. دفتر جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک هنوز به برگزاری این جلسه و اتهام های مطرح شده واکنش نشان نداده است. روز سه‌شنبه نشست سالانه رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای با میزبانی هند و سخنرانی نارندرا مودی نخست وزیر آن کشور آغاز شد. آقای مودی در سخنرانی خود خواهان مقابله با تروریسم در منطقه شد، اما اشاره‌ای به جنگ اوکراین نکرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در این نشست که به صورت مجازی برگزار می‌شود بدون اشاره مستقیم به شورش هفته گذشته گروه واگنر گفت روسیه در مقابل تحریم‌ها و تحریکات غرب مقابله خواهد کرد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم در سخنرانی خود بر مسیر درست جهانی شدن اقتصاد، مقابله با تحریم‌های یک جانبه و امنیت ملی کشورها تأکید کرد. قرار است در این نشست سالانه عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای اعلام شود. بامداد سه‌شنبه سه نفر در زندان بندرعباس اعدام شدند. مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان اتهام این سه نفر را تجاوز به زنان عنوان کرده است. به گفته او یکی از متهمان که دستیار پزشک بود با کمک دو متهم دیگر که پرستار بودند پس از تزریق داروی بیهوشی به مراجعین زن تجاوز می‌کردند. تحقیقات قضایی و امنیتی درباره این پرونده در سال 1400 آغاز شد. به گفته دادستانی هرمزگان حکم اعدام این سه متهم پس از اعتراض آنها در دیوان عالی کشور هم تایید شده بود. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اجرای حکم اعدام در آن روندی سعودی را طی کرده است. در ارتباط با افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بشنویم نظر محمود امیری مقدم مسئول سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
رشد 126% در مورد اعدام های مواد مخدر هست. اگه به کل اعدام ها نگاه کنیم در مقایسه با همین 6 ماه نخست سال قبل یک افزایش 36% میبینیم. اگه بخوام آمارشون رو بگم، در سال 2021 ما 121 اعدام داشتیم در 6 ماه نخست سال، سال 2022 261 نفر و 2023 354 نفر. این در واقع رشد کل اعدام هاست که میشه 36%. البته اعدام های مواد مخدر 126% افزایش داشتن نسبت به سال قبل و اگه مقایسه بکنیم به 4 سال پیش حدود 30 برابر شدن. ببین، به خاطر تغییراتی که در قانون به وجود اومد، حالا در نتیجه فشار بین‌المللی اعدام های مواد مخدر شدیداً پایین رفت از سال 2018 تا 2020. در سال 2020 در 6 ماه نخست 7 اعدام داشتیم، امسال 206 اعدام داریم. این نشون میده که از یک طرف همه اعدام ها سیر صعودی داشتن در این 3 سال گذشته، ولی بیشتر این رشد به خاطر افزایش اعدام های مواد مخدر هست. ما فکر میکنیم که ارتباط نزدیک هست بین بیم حکومت از اعتراضات و نیازش به ارعاب جامعه و آمار اعدام ها، چون اعدام مهمترین ابزار سرکوب سیاسی و ارعاب جامعه است. از طرف دیگه متهمان مواد مخدر در واقع قربانیان کم هزینه این سیاست اعدام هستند. ببینید، وقتی که حکومت یک معترض رو اعدام میکنه، هم در داخل کشور هم در صحنه بین‌المللی واکنش های بسیار شدیدی میشه نسبت به این اعدام. ما در این 6 ماه اعدام 5 معترض رو شاهد بودیم که هر بار با واکنش شدید جامعه جهانی روبرو شده، ولی 350 اعدام داشتیم در همین مدت که با هیچ واکنشی روبرو نشدند. و به همین دلیل خب برای حکومت که هزینه سیاسی براش مهمه، این اعدام ها در واقع به صرفه است، چون که اعدام میکنند، تأثیرش رو داره روی جامعه برای ارعاب، ولی هیچ توجه این اعدام ها نمیگیرند.
بله، شنیدید نظر محمود احمدی امیری مبخشید امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو در ارتباط با اعدام ها و شماره روبرشت این اعدام ها که امروز هم در خبرها شنیدید که 3 نفر در هرمزگان اعدام شدند. همه روز سه‌شنبه حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی با انتشار اطلاعیه خبر استعفایش از ریاست اتاق بازرگانی را رد کرد. در این اطلاعیه که در تارنمای رسمی اتاق بازرگانی منتشر شده، آقای سلاح‌ورزی گفته است که برگه بدون تاریخ و شماره منتشر شده که برگه بدون تاریخ و شماره منتشر شده و در رسانه‌ها فاقد اعتبار است و مسئولیت نشر اکاذیب و تشویش اعصاب عمومی با منتشر کنندگان این نامه است. همزمان با این تحولات، 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نامه سرگشاده به وزیر صنعت خواهان جلوگیری از مداخله غیرقانونی در انتخابات اتاق بازرگانی ایران شدند. انتخابات اتاق بازرگانی ایران 28 خرداد ماه برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی با اکثریت آرا به ریاست این نهاد بخش خصوصی انتخاب شد. چند روز پس از اعلام پیروزی آقای سلاح‌ورزی، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانند تسنیم و فارس این انتخابات را غیر قانونی خواندند و خبرگزاری دولتی ایرنا هم خبر استعفای او را اعلام کرد. همراه شما هستیم با ادامه این بخش خبری از رادیو فردا. با انتقال شماری از مسموم شدگان در بندر انزلی به بیمارستان، موج مشروبات الکلی مسموم در ایران هم در کمتر از 2 هفته به 7 استان رسید که در این باره بیشتر خواهید شنید. اما عدم توجه جدی مسئولان بهداشت و درمان ایران هم در کنار عدم تامین بودجه و ارز مورد نیاز باعث شده تا در همه زمینه‌های درمانی اختلالاتی در ایران رخ بده که شاهین بشیری بیشتر برامون میگه.
پزشکان و متخصصان ایرانی درباره بازگشت به طب و جراحی منسوخ به دلیل بحران اقتصادی در بخش درمان هشدار می‌دهند. روزنامه اعتماد در گزارشی که روز دوشنبه 12 تیر منتشر کرده، به نقل از شماری از پزشکان، متخصصان و مسئولان درمانی در کشور، علت اصلی وضعیت کنونی را بیپولی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پس از حذف ارز 4200 تومانی موسوم به ارز ترجیحی اعلام کردند. احمد میر، جراح عمومی و رئیس هیئت مدیره بیمارستان جمع، در گفتگو با اعتماد گفته است که بسیاری از عملهای جراحی در ایران به دلیل نبود تجهیزات مورد نیاز یا زمان بر بودن تأمین آنها به سختی انجام می شود. آقای میر گفت با ادامه گرانی قیمت تجهیزات پزشکی و بیپولی بیمارستانها باید منتظر افت شدید کیفیت خدمات درمانی بود. این جراح توضیح داد که برای نمونه دستگاه‌های جراحی برش در دیواره شکم و ورود به حفره شکم چند ده میلیون تومان قیمت دارد و با ناتوانی بیمارستان‌های ایران برای پرداخت این مبالغ، جراحان ناچار می‌شوند به شیوه منسوخ باز کردن شکم روی آورند که ریسک عفونی بالایی دارد. جلیل میر محمدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت، 25 خرداد سال جاری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ضمن اشاره به اینکه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز پزشکی و دارویی در گمرک مانده نسبت به فرافکنی و عدم انجام تعهد مجموعه های حکمرانی که درگیر مسئله تجهیزات پزشکی و دارو هستند انتقاد کرد و همچنین گفت:
من متاسفم عرض بکنم که علارغم این که ما جلسات متعددی برگزار کردیم، در سطح عالی هم برگزار کردیم، خود وزرای مربوطه حضور پیدا کردن، در دفتر خود رئیس محترم مجلس برگزار کردیم، تعهد دادن، جلسات مصوبه داشته، اما متاسفانه هم در قالب تأمین ارز ما به مشکل برخوردیم. من متاسفم عرض بکنم واقعاً صحبت‌های آقایون و حالا کارشناس خانمی که از بانک مرکزی اومده بود به راحتی داشتن تو این مسئله، مطلب به این مهمی، مطلب به این حساسی، مطلبی که با جان مردم سر کار داره، خیلی راحت فرافکنی می‌کردن و خیلی راحت می‌گفتن آقا ما کارامون انجام دادیم، در حالی که بانک مرکزی، من به زرس قاطع خدمتتون عرض می‌کنم، در تأمین ارز مورد نیاز تولید کننده ها بسیار ناقص عمل کرده. متاسفانه اون نقدینگی که باید از طرف سازمان برنامه بودجه در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می گرفته، که در اختیار مجموعه داروخونه ها قرار می گرفته، نگرفته.
پیش از این محمد رئیس زاده، رئیس کل نظام پزشکی، 20 فروردین امسال در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از قانون بودجه سال 1402 هشدار داده بود. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا، در مورد مسائلی که منجر به ایجاد وضعیت فعلی در عرصه تجهیز ذات پزشکی کشور شده، به رادیو فردا چنین میگوید:
متاسفانه بعد از حذف ارز ترجیحی و عدم دسترسی به ارز نیمایی و همچنین کارهایی که با عنوان جراحی اقتصادی توسط دولت رئیسی انجام شده، این کمبودها رو بیش از پیش نشون داده، هم در مسائل دارویی که وضعیت به سمت بسیار نگران کننده ای داره پیش میره، و هم در مسائل تجهیزات پزشکی و بیمارستانی. در بیمارستان ها خب وقتی که یک پزشک دسترسی نداره به تجهیزات جدید، لازمش این هست که روش‌های قدیمی رو استفاده بکنه برای نجات جان بیمار. یک بیمار که میتونه تنها در نصف روز با روش‌های جدید یک جراحی بسیار بزرگ شکمی رو انجام بده و بعد از ظهر به خونه برگرده، حالا در نظر بگیرید این با یک عمل جراحی بسیار وسیع شکم روبرو بشه، تعداد روزهای بستری در بیمارستان افزایش پیدا میکنه، عوارض عمل یک جراحی سنگین، چه عفونت‌ها چه عوارض دیگه، بسیار زیاد هست و سال‌ها بیمار با عوارض یک جراحی سنگین همراه هست. از طرفی متاسفانه با توجه به شرایطی که به وجود اومده، امکان دسترسی پزشکان ما با منابع خارجی جدید، برخورد با پزشکان خارجی، شرکت در کنفرانس ها و سمینار ها کمتر شده. قبلا این مسائل از طرف دانشگاه ها و مراکز پزشکی انجام می شد، این ساپورت ها و پشتیبانی های مالی از پزشکان، و اونها رو می فرستادن به این مراکز درمانی تا هم روش های جدید رو یاد بگیرن و هم این که با تجهیزات و امکانات جدید و مقاله های جدید آشنا بشن. اما با نبود این شرایط و عدم توجه به مسئله تحقیقات و نوآوری، باعث این شده که متاسفانه این مسائل هم نادیده گرفته بشه و بیش از پیش پزشکان ما دور بمونند از تجهیزات، از روش ها و از شرایطی که دنیا داره پیش میره در حل مسائل پزشکی و در درمان های نوین پزشکی.
بله، شنیدید نظر محمد کاظم عطاری رو، پزشک در آمریکا، در خصوص تأمین بودجه و ارز مورد نیاز برای کارهای پزشکی و درمانی در ایران. شما در این مورد چه فکر میکنید؟ منتظر دریافت نظرتتون هستیم و سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید با این بخش خبری.